لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در محل بحث ما، در بحث رکوع، که مقداری که انحنا لازمه چه اندازه هست، که محل بحث آیا به اندازه‌ای که رؤوس اصابه به زانو برسه کافیه یا نه خیر، این کافی نیست، باید به اندازه باشه که کف دست به زانو برسه. آیا همه کف دست لازمه یا همش مستحب، به مقداری از اون هم کافی هست؟ اصل اولی را بایستی عرض کنیم. اگه از روایات مطلب حل نشد به واسطه تعارض روایات یا اجمال واقع در روایات، اصل اولی چیست؟ اصل اولی اطلاق دلیله، برای اینکه ارکعو که در آیه 77 از سوره حج بود، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، و همینطور دلیل های دیگری که از در آنها به رکوع تعبیر شده که رکوع واجبه. در اینجا حقیقت شرعیه ما نداریم، هم معنی عرفی و لغوی رکوع مراده، و رکوع هم لغتن و عرفن معنی خم شدنه. اگر ادله این اطلاق را تقیید نکنه، بایستی مطلق خم شدن کافی باشه، چنانکه ابو حنیفه قائل بود که مطلق خم شدن کافی است. اگر ما هم روایاتی نداشتیم، خلاصه دلیل نداشتیم برای تغییر این مطلق، ما هم باید میگفتیم که مطلق رکوع یعنی مطلق خم شدن کافی است. منتها ما ادله داریم که این اطلاق ارکعو را تقیید میکنه. حالا اگر در اون ادله که مقید این مطلقه اجمالی باشه که دائر باشه بین اقل و اکثر، اونجا چه باید کرد؟ که اگر کسی از روایات نتوانست مطلب را حل کنه که چه اندازه از انحنا لازمه، آیا انحنا به اندازه یک رؤوس اصابه به رکبه برسه کافی است یا انحنا بیشتری لازمه، باید مقداری از کف دست به رکبه برسه یا بیش از اون لازمه، باید تمام کف دست راحت به رکبه برسه، اگر از راه این روایات دلیل حل نشد از جهت تعارض روایات یا اینکه اجمال روایات، باید به همان مطلق رجوع بشه، برای اینکه ما میدانیم که اون مطلق به اون اندازه که تا سر زانو باشه انگشتا تقیید شده. در تقیید بیش از اینش ما شک داریم. هر کجا که مطلقی باشه مقید شده، ولی اون مقید دایر بین اقل و اکثره، اونجا بایستی ما همان اقل را بگیریم، اون اندازه که مسلم هست این مطلق تقیید شده به این که اصابه باید به رؤوس اصابه باید به رکبه برسه. اگر بیش از این اندازش روشن نشد تقیید، باید به اطلاق مراجعه بشه. اطلاق ارکعو اقتضا میکنه که به همین اندازه کافی باشه، بیش از این تقیید نشده باشه، چون اصل عدم تقییده. این اندازه از تقیید مسلمه، بیش از این اندازش مشکوکه، در جایی که شک باشه رجوع میشه و اساسا اطلاق اون مطلق. حتی اگر بله با بودن دلیل اجتهادی مثل ارکعو دیگه نوبت به اصل اشتغال نمیرسه. اصل اشتغال اصل عملی است. ما در جایی به اصل عملی مراجعه میکنیم که دلیل اجتهادی نباشه. ارکعو ظواهر از لاح اماریت حجتن، با بودن ظاهر دلیل نوبت به اصل نمیرسه. این اولا. حالا اگر یک وقت از اصل از دلیل اجتهادی هم دستمان کوتاه شد، ارکعو و امثال آن نبود، باز اصل براءت است نه اشتغال. بس اولا دلیل اجتهادی هست مثل ارکعو و امثال آن. اگر این نبودم باز اصل براءت بود، برای اینکه دوران بین اقل اکثر ارتباطیه، در شک فی شرطیته. ما نمیدانیم انحنا مشروط به چه اندازه از شرطه. آیا شرطش آن است که اونقدر خم بشیم که دستمان به زانو برسه، کف دست به زانو برسه، تمام کف دست برسه، بعضی از کف دست کافیه، یا همان روس اصابه به زانو برسه کافیه؟ این میشه اقل اکثر ارتباطی. و شک فی شرطیته که شرط صحت رکوع و شرط انحناء لازم چه اندازه است. هر کجا هم که شک فی شرطیت باشه ما براءتی هستیم نه اشتغالی. بنابراین اصل اولی همان اطلاق دلیلی که دلیل اجتهادی بود، ظاهر دلیل بود، با بودن اون نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر دست از اونم کوتاه بشه اصل عملی فیما نانفی براءت است، چون شک فی شرطیت. در شک فی شرطیه، در شک فی الجزئیه، در اقل اکثر ارتباطی، خب ما همیشه براءت مراجعه میکنیم. اینجا هم بایستی مرجع و محکم براءت بشه. این اصل بود. ولی خب حالا ما از راه دلیل روایات حل میکنیم. ولی اگر یک شخصی از راه نتوانست از راه روایات مطلب را حل کنه، باید رجوع کنه به اصل. و اصل همینطور اصل لفظی و اصل عملی همین بود که عرض شد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که در بحث ما مثل خیلی از بحثا که عرض کردیم، این سفارایی بین فقها به وجود میاد. ما بایستی با فکر خودمان در اینجا نظر داشته باشیم تا ببینیم حق با کدام یک از این دو صف در مقابل هم. یک صف همون صف مشهوره که گفتن باید کف دست، حالا همه کف دست هم نباشه، مقداری از کف دست به زانو برسه. خب این قول مشهوره در میان کتبی که ما مطالعه میکنیم. جواهر همین رو اختیار کرده، فقیه همدانی هم مقدارش همینه، حاشیخ عبدالکریم رحمت الله علیه در کتاب صلاتش همینه، نائینی هم همینه. این کتب اینا اینطوری اختیار کردن همه قول مشهور را که در عروه هم بود. بله، حاج آقا رضای همدانی صاحب جواهر، حاشیخ عبدالکریم در تغییرات صلاتشان و نائینی مختارشان همینه که مقداری از کف دست برسه به سر زانو کافیست. که دیروز عرض کردیم آقای بروجردی هم همینطور میگفتن، منتها نحوه استفاده مختلفه که عرض میکنیم. در مقابل آقای خویی در مستند العروه جلد 4، آقای حکیم در مستمسک، اینا میخوان بگن که اگر جلوتر بریم، علامه علیسی در بهار شاید اول کسی است که با صراحت اینطور گفته که رسیدن رؤوس اصابه به زانو کافی است. علامه علیسی در بهار، بعد صاحب حدائق، بعد نراقی در مستند، بعد از فقهای معاصرین هم آقای خویی و آقای حکیم. آقای خویی در مستند العروه جلد 4، اول جلد 4، آقای حکیم در مستمسک جلد 6. اینا میخوان همون قول علامه مجلسی که وصول رؤوس اصابه به زانو کافی باشه، رؤوس اصابه به اول زانو، رسیدن رؤوس اصابه به اول زانو کافی باشه، این قوله میخوان تقریب کنن. بس همین طور که عرض شد سفارایی بین این دو دست از فقها وجود داره. ما دلیل طرفین باید ببینیم تا خودمان چه چیزی اختیار بکنیم. دیروز ما دلیل آقای بروجردی عرض کردیم، اما آقای خوی رحمت الله علیه، آقای خوی رحمت الله علیه که راستی با قلمشان خدمت بزرگی به حوزه ها انجام دادن، کمتر کسی که این همه کتاب موفق باشه نوشته باشه، بیشتر اوربرا شرح کردن. خب حالا در جلد چهارم مستند اوربرا در صلات که از اصلا از رکوع آغاز میشه بحثشان، در این بحث رکوعشان گفتن که استدلال شده برای این که بایستی کف دست به زانو برسه لوجوه، شروع کرده این وجوه را رد کردن. خب یکی اصل اشتغاله، خب این ردن درسته، جای جای اصل اشتغال نیست، اصل براءت. یکم اجماع منقوله، این جواب درسته، اجماع منقولم حجت نیست. بله اینا رو کار ندارم. اما رفتن سراغ روایات، روایات که ما دیروز خواندیم، دو صحیحه بود، مال زراره بود، یک صحیحه حماد ابن عیسی بود، اینا رو دیروز خواندیم، که نووی بود، اینا رو دیروز خواندیم. گفتن که این روایات هیچ کدامشان به درد نمیخوره، برای خاطر که اما نووی خب از طریق جمهور از طریق عامه است و ضعف سند داره. اما خبر حماد ابن عیسی و دو صحیح زراره که گفتن که بایستی دست را، ید را یا کفین را روی زانو بگذار، تمکن کفه که من رکبته، کفین را مکان بده روی زانوها، این احادیث مشتمل بر مستحباتی هستند، چون برای گذاشتن دست روی زانو واجب نیست، بحث نه چند اندازه باید خم بشه. اما در موقعی که خم شدی دست روی زانو بگذاری، این مستحبه. این روایات واسطه اشتمالشان بر مستحبات دلیل برای واجب نمیشه. ما در واجبات رکوع بحث میکنیم. بله صحیح حماد ابن عیسی که امام صادق علیه السلام به حماد فرمودن برخیز و نماز بخوان و نماز خواند، و امام صادق علیه السلام فرمودن نمازت درست نیست، و بعد دو رکعت نماز خواندن. خب معلوم است امام صادق علیه السلام به حماد خواستن که یک نماز کاملی را یاد بدن که شامل بسیاری از مستحباته. این هم که در اونجا هست که ملع کفه امام صادق علیه السلام، ملع کفه من رکبته، یعنی کف دستها را از زانوش پر کرد. خب این هم جزء مستحباته. بنابراین ما از کجا بگیم که این که مستحب شد خم شدن به اندازه ای که کف دست به زانو برسه واجب باشه؟ شاید چنان که پر کردن کف دست از زانو مستحب باشه، خم شدن این اندازه هم شاید مستحب باشه، چون این روایات مشتمل بر این قبیل مستحبات است. خبر زراره هم واسه همینطور داره، خبر زراره مستحبات زیاد داره، مثلا داره تصف و قدمه پاها را مرتب بذار و تجعل و بینهما قدر شبرن، بین دو پا به اندازه یک وجه فاصله بگذار، در موقع رکوع کجا نگاه کن. خب اینا همشان مستحبات هم دیگه. و حالا اگه در همین جا در ضمن گفته باشه که دست را هم بگذار، کف دست رو روی زانو، اونم شاید مستحب باشه. این روایات که مشتمل بر آداب مستحب است، دلیلی برای مانعی که در رکوع چه اندازه از خم شدن واجب هست، دلیلی برای این نمیشه. این است که مناقشه کردن در روایات حماد ابن عیسی و دو خبر زراره. گفتن بله یک خبری هست، از اون خبر شاید بشه استفاده کرد که میزان انحنا در رکوع چه اندازه باید باشه، که فقیه همدانی هم در صفحه 324 325 مصباح الفقیه، فقیه همدانی هم به همین خبر استدلال کرده. ایشان میگه این خبر اصلح و دلیلن، صریح ترین دلیل همین خبره، ولی بازم مناقشه میکنه، مناقشه از میکنه. اون خبر خبری است که حاج آرزوی همدانی به همین خبر استدلال کرده، خبر دیگه رد کرده، همون ردی که آقای خویی داشت، خبرهای دیگه رد کرده ولی به این خبر استدلال کرده و اعتماد کرده و فتوا داده است، مثل همون مشهور که باید کف دست به زانو برسه، ولی ایشان این را رد میکنه. حالا خبر را بخونیم ببینیم خبر چیه و ایشان رد. این خبر در باب 15 از ابواب قنوت، در باب 15 از ابواب قنوت بله صاحب وسائل ابواب قرائت قرآن فی الصلات داره و ابواب قرائت قرآن داره فی غیر صلات، بعد رفته سراغ عرض کنم که ابواب قنوت. قبل از رکوع ابواب قنوت رو ذکر کردم. در باب 15 خبر اینه: و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن خالد عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار. به عنوان موثقه عمار حاج آرزا تعبیر کرده، چون در سند چند نفر فتحی المذهب وجود داره، یعنی و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن محبوب. خب شیخ طوسی از ابن محبوب که نام کنه، دو تا ابن محبوب داریم، حسین ابن محبوب داریم، یکم محمد ابن ابن محبوب. حسین محبوب از طبقه 6 است و کوفیه، ولی محمد اهل قوم از اشعریین قوم و از طبقه 7ه، ولذا این از اون روایت داره، مثل شاگرد این شاگرد اون باشه. اسناد شیخ طوسی هم به این محمد ابن محبوب اسناد صحیح، خودش از اجلای روایت ان علی ابن خالد نظر تا مشعای خویی در علی ابن خالد مناقشه میکنه، ان علی ابن خالد که من باید مترجم میشیم، ان احمد ابن حسن ابن فضال، احمد ابن حسن ابن ابن فضال فتحی المذهب است ولی ثقه است، عمر ابن سعید فتحی المذهب ولی ثقه است، مصدق ابن سعید فتحی المذهب ولی ثقه است، ان عمار، عمار هم فتحی المذهب ولی ثقه است، ولی زهج آرزوی حمدانی از روایت به موثقه تعبیر کرده. ان ابي عبد الله عليه السلام ان الرجل ينسل قنوتا، ينسل قنوتا في الوتر او غير الوتر، ينسل قنوت، شخص فراموش میکنه قنوت را در نماز وتر یا غیر وتر، فقال ليس عليه شيء، قنوت که واجب نیست، اشکال نداره. قال ان ذكره وقت اهوى الى الركوع، اگر به یاد افتاد و به طرف رکوع خم شده اما هنوز به رکوع نرسیده. قال ان ذکره و قد احوا الى رکوع قبل ان یزع یدیه على رکبتین فلیرج قائما ولیقنت ثم یرکع، اگر یادش بذار قنوت رو نخوانده، داره به رکوع خم میشه، قبل از اینکه دست داره به زانو بگذاره یادش افتاد برگرده بیست قنوت بخونه بعد بره رکوع، و این وضع یده علی رکبتین فلیمز فی صلاته ولی صالح شیعون، اگر نقلی دست گذاشته روی زانو یعنی به رکوع رفته نمازش بخونه و دیگه قنوت جامانده، جامانده نمازش هم صحیحه. خب این خبر، خب این ما میدانیم اگر قنوت جامان تا به رکوع نرفتی یادت بیفته برگردی، خب نماز درست اشکال نداره، اگر بعد از اینکه به رکوع رفت داخل رکن شدی دیگه نمیتونی برگردی قنوت به جا بیاری. ولی حضرت از رکوع رفتن تعبیر کرده به گذاشتن دست روی زانو، معلوم میشه میزان در رکوع رفتن چیست؟ گذاشتن دست روی زانوه، بس همینه، یادم تعبیر کرده، بس معلوم میشه در رکوع اون چی که اعتبار داره آن است که دست روی زانو گذاشته بشه، این همون قول مشهوره که میگن رکوع به آن است که، حالا من تمام کنم. بله بس معلوم میشه، گوش کنید، داره نقل قول داریم میکنیم. خب بس معلوم میشه به این که اون چی که در رکوع میزان رکوع از چیست؟ گذاشتن دست روی زانوست. این همون است که مشهور میگن حاج آقا رضای همدان هم به همین خبر استدلال کرده، به این که در رکوع اعتبار داره که دست روی زانو بگذاریم، تنها رسیدن سران انگشت به زانو کافی نیست، بلکه یزع و یدیه علی الرکبتین. آقای خویی هم تصدیق میکنه که این اصلح و دلیلن، صریح ترین دلیل است برای این که اعتبار داره در وضو که دستها نه انگشتا، دستها برسه به سر زانو. حتی ایشان میگن که این خبر دو شرح خبر سومه، چون خبر سوم اینطور داره: اگر کسی قنوت را فراموش کرد به رکوع نرفته یادش افتاد برگرده، به رکوع رفت نمیخواد برگرده. وقت این میگه رکوع چیه؟ این شرح همون حدیث سومه، این حدیث دوم بوده، این موثقه اما شرح حدیث بعده، چون در حدیث بعد رکوع گفته شده میزانه، ولی این میخواد بگه میزان رکوع چیست. میزان رکوع آن است که دستها به زانو اگر رسید رکوع رفته، نرسید نرفته برگرده. خب ولی ایشان مناقشه میکنه آقای خویی در همین خبرم باز که آقای همدانی بین استدلال کرد، ولی ایشان مناقشه این است که اولا علی ابن خالد واقع فستند مهمل است و موثق نیست، من توثیق نشده. در علم رجال ما یک مهمل داریم، یک مجهول حال داریم، یکی ضعیف داریم، یکی موثق و عادل داریم. خلاصه مهمل اونجا میگن که متعرض نشده باشن، در کتب رجال نامش ذکر نشده. کسی که در کتب رجال نامش مذکور نیست و علمای رجال متعرض نشدن میگن مهمل. آقای خویی داره که علی ابن خالد واقع فستند مهملون، از این جستن از ضعیفه. ما چند تا اشکال آقای خویی اینجا داریم. اشکال اول این است که نه مهمل نیست، برای خود آقای خویی در معجم رجال ذکرش کرده، در معجم رجال تنقیح المقال ذکر کرده، جامع الرواد ذکر کرده، خیلی ذکر کردن. بس یرد علیه اولا اینکه علی ابن خالد که ایشان فرمودن محمدون محمل نیست. ایشان خودشان در معجم رجال حدیث ذکر کردن بله. عرض کنم که در معجم رجال حدیث جلد 12 صفحه 8 ایشان ذکر کردن، مهمل کسی ذکر نشده باشه، ذکر کرده. بعد از بحث در بارش چند تا روایت داره و از کی نقل میکنه و کی از اون نقل میکنه، گفته از فررجل و این کان امامیان، این شخص امامیست، ولیکن لم تثبت وثاقته، ولی وثاقتش ثابت نیست. ایشان اینطور گفتن. ولیکن در تنقیح المقال جلد دوم صفحه 288 تنقیح المقال ماماقانی جلد دوم صفحه 288 میگه علی ابن خالد قال شیخ المفید فی الارشاد انه کان زیدیان ثم قال بالامام و حسن اعتقاده ثم اختاره و کونه عدلا اماميان. ایشان گفته علی ابن خالد شیخ مفید در ارشاد گفته که این اول زیدی المذهب بود، بعد قائل به امامت شد، اعتقاد خوبی هم پیدا کرد، خود تنقیح المقال اختار کونه عدلا اماميان، این عدل و امام است. در جامع الرواد جلد اول صفحه 578 گفته علی ابن خالد کان زیدیان ثم قال بالامام و حسن اعتقاده لامر شاهده من کرامات ابی جعفر ثانی علیه السلام. این شخص کراماتی از جواد علیه السلام مشاهده کرد برگشت قائل به مات شد و حسن حالو این مفید در ارشاد گفته. بنابراین اشکال اول با خوین است میگه این مهمل خیلی مهمل نیست، هم خودشان ذکر کردن و تا خودشان گفتن وساقت ثابت نیست، ولی تنقیح المقال میده عدل امامی است و در جامع الروات هم مذکور. این اشکال اولا. و ثانیا ایشان آمدن گفتن که این خبر خب متنش هم متروکه، برای اینکه در متنش داره که رکوع به آن است که اونقدر خم بشی که دستا به زانو برسه، دستا رو به زانو بگذاری، دست گذاشتن روی زانو که لازم نیست، بس معلوم میشه این حدم حد رکوع واجب نیست. به عبارت روشن‌تر، دست گذاشتن روی زانو مستحب است، بس معلومش این اندازه خم شدن هم مستحب است، واجب نیست. اشکال دوم ایشانه. بله، در اینجا ما بعداً خواهیم گفت به این که درسته که دست گذاشتن روی زانو مستحبه، ولی خب چون معمولاً افراد که به رکوع میروند دست روی زانو میگذارن، ولو واجب نیست، ولی دست روی زانو میگذارن، و چون یک قالبی بوده است در میان متشرع در رکوع رفتن که دست روی زانو میگذاشتن، از این جهت همون امر قالب را حد و میزان و ضابطه‌ای برای خم شدن معرفی کرده. به دست هر کس این رواقت بدن استفاده میکنه که رکوع به آن است که دستش روی زانو بگذاره، یعنی دستش به زانو برسه، دستش کف دستش به زانو برسه یا به زانو بگذاره، این حد رکوع دیگه. از این طوری میفهمن. بس اگر حالا این را فقها گفتن دست گذاشتن مستحب است، دلیل آن نمیشه که خم شدن به این اندازه هم مستحب باشه. حضرت خواست یک ضابطه ای را که در دیدگاه مردم هست و مردم میبینن اون را نشان داده باشه برای ضابطه رکوع رفتن، و اون میزان هم این است که دست را روی زانوی گذاشتن به رکوع رفته، نذاشته به رکوع نرفته، این امر غالب است. مستحب بودن این دلیل نمیشه به اینکه اون یکی هم مستحب باشه و واجب نباشه. بعدشان رفته سراغ روایت عرض کنم که صحیحه زید و صحیحه زراره گفته به علاوه در صحیحه زراره برای ما کافیست این بود که فاین بلغ اطراف اصابعک به عین رکبه و این وصلت اطراف اصابعک، عبارت روایت که دیروز خواندیم عرض کنم، عبارت این بود که فین وصلت یا وصلت اطراف اصابعک، یا فین وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتک اجزعک ذلک. گفته همین خبر خودش دلیله. اطراف اصابعک یعنی سرانگشت‌ها اگر به زانو رسید کافیه. خب این دلیل است به این که سرانگشت‌ها به زانو رسید کافیه دیگه. بنابراین دیگه ما چی میخواییم؟ لازم نیست به این که ما دستمان را، کف دستمان را به زانو برسانیم. این کلام آقای خوی بود. خب عرض کردیم که اولا که از لحاظ سند حدیث قابل توجهه، از لحاظ دلالت هم مال عمار که خبر دو از باب 15 از ابواب قنوت بود، صفحه شمیست نگرز نکردم. بله این خبر که صفحه عرض کنن که بعضی آقایان یاد داشت میکنن، بله باب 15 از ابواب قنوت صفحه چند؟ 94 باره کلا بر حدیث دو، باب 15 از ابواب قنوت حدیث دوم صفحه 914. خب اینم که آدرسش بود، دلالت داشت عرض کردم، اونطور که فرقی همدان گفت دلالت داره. اما این حدیث که بعدن هم ما اعتماد همون بیشتر به همین جمله است که بعدن عرض میکنیم. ببینید فَإِنْ وَسَلَتْ اَطْرَافُ أَصْحَابِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتِكَ اَجْزَعَكَ ذَلِكَ. این حدیث دیروز هم خواندیم. این اطراف اصحابه که این فرمایان، خب اطراف اصحابه یعنی سرانگشته ها، این انگشت ابهام هم جز ایناست، انگشت ابهام. اگر اطراف اصابه برسن به زانو اینم باید برسه، اینم اگر به زانو برسه یک مقداری از کف دست روی زانو قرار میگیره، همین اندازه کافیست که کف دست روی زانو قرار بگیره، همین اندازه کافیست که این مقدار مقدار صاحب جواهرم هست و از عروه همین استفاده میکردیم که یدش به زانو برسه به این اندازه که مقداری از دست روی زانو قرار بگیره، مقدار از کف دست. البته این گودی، قرار دادن این گودی روی زانو، این مستحبه، این اندازه خم شدن. اما این اندازه از خم شدن که تمام انگشتها به زانو برسه مستلزم آن است که مقداری از کف دستم روی زانو قرار بگیره. به نظر بنده بهتر از این همون سیره متشرع است. این هیچ کدامشون متعرض نیستن. خب ما بینیم بین که شما خودتان امتحان کنید پیش از این که این بحث خوانده باشید چقدر خم میشید برای رکوع. افراد که برای رکوع خم میشن، مرد یا زن، دستشان یک مقداری از این دستشان روی زانو قرار میگیره، تقید دارن به این. حالا برای دستم نگذاره به این اندازه خم میشه، اون اندازه در رکوع ما خم میشیم که مقداری از دستمان روی زانو قرار بگیره. تقید متشرع زن و مرد مسلمان به این مطلب، این حاکی از این است که چیزی ده. نه حالا مرد مستحباتشه، نه در واجبات هم نداره، اون مستحباتشه. این که زن و مرد بخوان رکوع بکنن این اندازه رو تقید دارن، مخصوصا مردان، بر زن حالا مستحبه این مقدار بالاتر، اما واجباتش داره میگیم تقیده. حالا مرد رو بفرمایید تقیدشان به این اندازه، این کافی از این است که چون برای اینکه انسان که سرانگوش داره بخواد به زانو برسانه، مخصوصا این انگوش داره، خب خیلی باید راست اصلا درست خم نشده، اینا اینجور قرار میگیرن، ولی معمولا اینجور قرار میدن، یک مقداری از کف دست روی زانو قرار میدن و این متشرع مقیدن. برای این تقید متشرع مطلب حاکی از این است که از شرع اینطور رسیده و اینطور لازمه که تقید دارن که اینطوری انجام بدن. بنابراین این کلام آقای خویی بود. آقای حکیم رحمت الله علیه همین ادله حرفای خویی را تقریبا دارن، رد میکنه روایات را، یک چیزی اضافه دارن که البته نظرهای خویی هم دارن اضافه. میگه این که گفته وصلت اطراف اصابعه که الی رکبتک در این صحیح زهره که خواندیم، ایشان میگه ببینیم این انگشته ها که اطراف اصابعه، تمام انگشته را میگه یا نه خیلی انگشته بلند را داره میگه. یه عبارت روشن‌تر، آیا ابهام را هم میخوا بگه یا غیر ابهام داره میگه؟ چون در لغت عرب این انگشته ها که دونه که اسم داره، در فارسی اسم ندارن، ولی در عرب خوب این ابهام است. این مثلا انگشته در این انگشت سبابه است، این وستاست، این بنسره، این خنسره، اینا هم اسمی دارن دیگه. چنان که فاصله ها هم باز در فارسی اسم دارن، در عربی اسم دارن. فاصله بین این دو انگشت اسم داره، دو انگشت اسم داره. ما فقط در فارسی وجب داریم بین این و آن که شبر میگن عربی، اما فاصله های انگشت رو با هم در فارسی اسم نداره، ولی در عربی فاصله ها هم با هم اسم دارن. الان یادون انگشت ها اسم انگشت ابهام، ابهام این انگشت بزرگ میگن. در فارسی میگیم انگشت بزرگ، کلمه مرکب از کلمه بسیط نداره، اما در عربی این ابهام است و این سبابه است و این وسطا است و این بنسره، این خنسره، اسم دارن دیگه. خب حالا دایره چیه؟ بله، خلاصه حالا عرض کنم آقای خوی کلام دقیقه کلام آقای حکیم دارن. آقای حکیم میفرمایند که آقای حکیم می‌فرمایم که اصابه یفته، اصابه این جمع است، جمع مضافه. آیا مراد از اصابه یفته فعین وصلت اطراف و اصابه آیا مراد از اصابه جمع عموم افرادیه یا عموم مجموعیه؟ عموم افرادی یعنی یک هر یک از اینها باید به سر زانو برسه، حتی ابهام هم مثلا برسه. اگر این عام مجموعی باشه یعنی نخیر چند تا از اینها برسه کافی است، لازم نیست همش برسه، ایشون اختیار میکنه عام مجموعیه. چون عام مجموعی همینا برسه کافیه، لازم نیست این برسه. چون این چنینه، بنابراین رسیدن همین انگشته ها سر اینها برسه به اول زانو کافیه. آیا که اینطور میگن؟ چون برای اینکه عام مجموعی است، نه عام استقراقی افرادی. خب ولی خب این حرف هم درست نیست، برای خاطر اینکه در حدیث قرائنی هست که همه انگشت رو میگه. مثلا میگه به این که فرج بین اعصابه، کدام انگشت میگه؟ همینا میگه فرج دیگه، انگشت رو از هم جدا بذار، خب شامل این میشه. بس اینجا مراد از اعصابه در حدیث قرائنی هست که همه انگشت رو میخواد بگه، نه این چهار تا رو میخواد بگه. میگه انگشت رو مفرجات بذار، اینطوری بذار، مثلا میگه انگشت رو طوری کن که انگشت ها لقمه کنند این زانو را. خب اینا همینطوره، این انگشت هم باید اینطور قرار بگه تا اینکه این انگشت لقمه کنه این زانو رو. خلاصه در روایت قرائنی هست که همه انگشت رو میگه، چون همه انگشت رو میگه رسیدن این انگشت هم ابهام به زانو مستلزم آن است که مقداری از کف دست روی زانو قرار بگیره. ولی همینه، بنابراین ما میخوام بگیم که از همین روایت که ایشان میخواد علیه استدلال کنه، خیر، همین روایت دلالت داره بر این که چون همه انگشت رو میگه، دلالت داره بر این که باید مقداری از کف دست روی زانو قرار بگیره. خب حرف آقای خویی، آقای حکیم، اینطور که عرض کردیم نظر ما مردوده. صاحب جواهری کلمه در عین داره که عین زانو کجاست؟ آیا سه تا احتمال است؟ آیا عین زانو، همون که دیروز گفتم آقای بروجردی فرموده بودن، عین زانو اون حفره است که در پایین این استخوانه، چون آقای بروجردی از عین استفاده کرده بود، حفره است که در پایین این استخوانه، کشکک زانو، یا عین زانو دو تا حفره است در جانبین پایین این کشکک. صاحب جواهر میگه محتمل است که اصلا عین زانو به خود این کشکک بگن، به این استخوان گرد، به این استخوان گرد به خود این بگن عین زانو، چون در روایت چندش کلمه عین بود. اگر به خود این بگن که باید دست روی عین قرار بگیره، باز این میرسانه میگه باید کف دست روی عین قرار بگیره. و بعید هم نیست، ما نمیدونیم در زبان فارسی گفتیم، چون عین زانو چشم زانو نمیگن، اطلاق نمیشه. آیا مراد از عین زانو سر زانو است؟ اگر سر زانو باشه، سر همین استخوانه میگن، این استخوانه گردی در این مفصل وجود داره، به این میگن سر زانو. اگر مراد از عین همون سر زانو باشه، همون کشک رو میگه. اگر نکنه از این چیز دیگه باشه، خب بله، اون احتمال است. علی حال به نظر بنده مهمترین دلیل برای این مطلبی که خواهم عرض کنم همین روایات است که و این وصلت در صحیح زراره، در صحیح زراره که خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع بود، خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع که در صفحه 949 جلد 4 وسائل این بود، فَإِنْ وَسَلَتْ اَطْرَافُ اَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ اِلَى رُكْبَتِكَ اَجْزَاكَ ذَلِكَ. اگر اطراف اصابع، حتی ابهام نمیشه، ابهام بذاریم کنار، چون در این روایت قرینه است که تمام انگشت را میگه، اگر تمام انگشت را برسه به رُكْبَتِكَ اَجْزَاكَ، بله، و اَحَبُّ إِلَيَّ ان تمکنه کفه کمان رکبته، بله، این مستحبه. حضرت فرمودن برای من محبوب تر آن است که کفه را روی رکبته این قرار بدی، این مستحبات. ولی اون اولی جز واجباته که یه اجزا که میگه فَإِنْ وَسَلَتْ اَطْرَافُ وَأَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ اِلَى رُكْبَتِكَ اجزاءَ كَذَلِكَ. خبر بعدی هم که خبری بود محقق در معتبر، اون هم خبر دو از باب 28 بود، باز داشت فَإِنْ وَسَلَتْ اَطْرَافَ اَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ اِلَى رُكْبَتِكَ اَجْزَاكَ. همین دو خبر که اونا استدلال میکنن برای مطلوب خودشان، ما این دو خبر مطلوب خودمان استدلال میکنیم، برای اینکه اونا ابهام به حساب نیاوردن. چون ابهام به حساب نیاوردن شده این چهار انگشت، این چهار انگشت هم روس اینها برسه به زانو، اینجا بالا قرار میگیره. ما میگیم نه خیر، مراد همه انگشت هاست، همه انگشت بخواد به زانو برسه مستلزم آن است که مقداری از کف دستم روی زانو قرار بگیره، به علاوه سیره متشرع و تقید متشرع. شما خودتان ارسلم هر یک این امتحان کنید، قبل از اینکه این بحث خوانده باشید چقدر خم میشدید؟ مسلما ما به اندازه در نماز خم میشیم که مقداری از کف دستمون حداقل به زانو قرار میگیره، همین کافی است. این تقید مسلمان ها به این اندازه دلیل است که این اندازه لازمه. بنابراین این قولی که در عروه هم بود اقواس، بازم بعض مطالب فرد انشالله لازم.